it.
سلام، صدای ما رو بر روی موج 99.1 میشنوید. اینجا پادکست
99.1. Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
۲۵ می 2020 شهر مینیاپولیس ایالت مینسوتا آمریکا شاهد یک اتفاق تلخ بود. اتفاقی که یک بار دیگه موضوع تبعیض نژادی و نژادپرستی رو ترند شبکه‌های اجتماعی و خبر اول رسانه‌ها کرد. مرگ جورج فلوید و اهمیت این موضوع و تأثیری که این اتفاق بر شبکه‌های اجتماعی داشت باعث شد که ما هم تغییر در محتوای شماره دوم پادکست بدیم و سریالی رو معرفی کنیم که خیلی دور از فضای این رسانه باشه. موضوع پادکست ما مرگ فلوید نیست، ولی قصد داریم در این شماره در خصوص پدیده نژادپرستی و تأثیراتش در سینما و سریال‌های تلویزیونی و حتی موسیقی صحبت کنیم. پدیده نژادپرستی همیشه وجود داشته و بعضا اخباری هم در این خصوص میشنیدیم، مثل اتفاقاتی که در لیگ‌های معتبر فوتبال در اروپا میفته و تعطیلی و توقف بازی‌های فوتبال و مسابقات ورزشی به دلیل شعارهای نژادپرستانه، یا خبر برخورد با مهاجرین یا رنگین‌پوستا در مرزها، مکان‌های عمومی یا محاکم قضایی. اما شاید نوع مرگ فلوید و بعداً جنبش‌های اعتراضی که به راه افتاد اهمیت این خبر رو دوچندان کرد. شماره دوم پادکست 99.1 نیمه اول تیر ماه 99 تقدیم شما. این شماره وندی سیاس. سریال وندی سیاس به نویسندگی و کارگردانی خانم ایوا دوورنی یک مینی سریال درامی که توی سال 2019 توی 4 قسمت توسط شبکه نتفلیکس منتشر میشه. داستان سریال بر اساس یکی از مهمترین پرونده‌های قضایی نیویورک که در سال 1989 اتفاق افتاده. 5 نوجوان سیاه‌پوست و مهاجر به نام‌های ریموند، کوین، آنترون، یوسف و کوری متهم هستند به تجاوز جنسی به یک زن سفیدپوست در سنترال پارک نیویورک. سریال اقتباسی از یک مستند 2 ساعته به اسم The Central Park 5 که در سال 2012 برای اولین بار به نمایش در میاد و اتفاقا تو جشنواره کن هم مورد توجه منتقدین قرار میگیره. سریال توی سایت روتن تومیتوز امتیاز 96 و در آی ام دی بی امتیاز 89 رو داره که برای این مینی سریال امتیاز خوبی محسوب میشه. سریال از جهات و زوایای مختلفی قابل بررسیه. اول از همه بحث در خصوص فرم روایت داستان، نحوه شکل‌گیری قصه و درام، موضوعی که سریال از اون اقتباس شده، کارگردانی، بازیگری و حتی موسیقی که در این سریال به کار رفته. دوم، محتوای سریال به لحاظ نقد سیستم قضایی و نقد عملکرد پلیس که اتفاقا برخوردهایی که ما در این سریال می‌بینیم شباهت زیادی داره با ماجرای فلوید که در اول پادکست به اون اشاره کردیم. توی قسمت دوم این سریال کارگردان مستقیما سیستم قضایی آمریکا رو هدف قرار میده و اون رو نقد میکنه. سومین مورد موضوع تبعیض نژادیه و نگاهیه که کارگردان به موضوع مهاجرین و سیاه‌پوستا و مصائب اونها داره که موضوع محوری این شماره ما هم هست. همونقدر که سریال سعی داره چهره نژادپرستانه نظام قضایی آمریکا رو نشون بده، به نظر من همونقدر هم رسانه‌ها رو به دلیل تشدید و نشر اخبار جعلی و قضاوت کردن و دامن زدن به شایعات محکوم می‌کنه. یه ماه بعد از انتشار وندسیاس، نتفلیکس تعداد مخاطبای سریال منتشر کرد. اوا دوبرنه، کارگردان سریال، بعد دیدن آمار مخاطبینش توی صفحه توییترش می‌نویسه که
تصور و باور این موضوع که جهان هیچ اهمیتی به داستان زندگی واقعی مردم سیاه پوست نمیده همیشه ناراحتم میکرد. اما وقتی نتفلیکس تعداد مخاطبین رو با من به اشتراک گذاشت، از اینکه بیش از 23 میلیون کاربر این شبکه در سراسر جهان این سریال رو تماشا کردن گریم گرفت. این داستان ماست که اهمیت داره و میتونه در سراسر جهان پخش بشه.
حتی این آمار مربوط به همون بازه زمانی ماه اول انتشار سریاله و قطعا در این روزها آمار سریال بیشتر شده و اتفاقا نظرسنجی که سایت روتن تومیتوز کرده بود یکی از محبوبترین سریال های نتفلیکس رو همین سریال وندسیاس معرفی میکنه. توی فهرست اسامی سازندگان سریال وندسیاس نام‌های آشنای زیادی دیده میشه. از خود اوا دوبرنه که درباره کارهای قبلیش صحبت خواهیم کرد تا جارل جروم به عنوان یک پدیده بازیگری در سالهای اخیر. اما اون چیزی که در این سریال از نظر تیم سازنده خیلی مهمه و به چشم میاد نه کارگردان و بازیگر و نویسنده، بلکه وجود یک اسم در مقام یکی از تهیه کننده‌های مینی سریاله. اون اسم کسی نیست جز اوپرا وینفری. اوپرا یکی از معروفترین و مطرحترین مجریان و بازیگران سینما و تلویزیون در دنیا است. شوی تلویزیونی اوپرا سالها به عنوان یکی از مهمترین و مطرحترین و معروفترین شوهای تلویزیونی در دنیا شناخته می شود. اوپرا نامزد جایزه اسکار هم بوده برای فیلم رنگ ارغوانی استیون اسپیلبرگ. جایزه امی رو هم برای این فیلم برده. اوپرا چیزی نزدیک به 25 سال شوی خودش رو در تلویزیون اجرا می کرده. این شو که اصطلاحاً یک برنامه گفتگو محور بوده، مهمونهای مختلفی داشته، از افراد نامدار مثل سیاستمدارها، هنرمندا و سلبریتی‌ها تا آدم‌های عادی. مهمون‌ها از تجربیات شخصیشون صحبت می‌کردن، از اتفاقات تلخی که براشون توی زندگی رخ داده، از خاطرات‌ها و شکست‌های زندگیشون. اتفاقات جالبی هم می‌افتاد توی بعضی از برنامه‌ها. مثلا توی یک برنامه اوپرا به تمامی تماشاگرهای داخل استودیو یک اتومبیل هدیه میده، یا توی برنامه دیگه به حاضرین داخل استودیو بلیت سفر به استرالیا. همه این عوامل باعث میشد که سالها برنامه اوپرا جزو پرمخاطب ترین و محبوب ترین برنامه های تلویزیونی باشه. در کنار برنامه های هنری اوپرا، اوپرا یک سری فعالیت های اجتماعی هم داشت. مثل ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی برای محکومان آزارهای جنسی کودکان یا ایجاد یک مؤسسه برای توانمندسازی و آموزش و تأمین سلامت زنان و دختران عموما فقیر. واقعا میشه راجع به اوپرا و فعالیت‌هاش و داستان زندگیش یک اپیزود کامل ساخت. اوپرا البته سابقه همکاری با دوورنی رو هم داره. اونها یه فیلم بسیار مهم به نام سلما رو هم با هم کار کردن. اونجا تو اون پروژه مشترک اوپرا هم در مقام تهیه کننده و هم در مقام بازیگر با دوورنی کار کرده. فیلم نامزد بهترین کارگردانی و بهترین فیلم گلدن گلوب در سال 2014 هم بوده. برای کسایی که سریال رو ندیدن باید بگیم When They See Us داستان بسیار تلخی داره و به راحتی میتونه شما رو به عنوان یک تماشاچی تحت تاثیر اتفاقات و رخدادهای فیلم قرار بده و منقلب کنه. سریال با پیگیری و تجسس درباره یک جنایت، یک تجاوز آغاز میشه و ظاهر امر اینه که تمام دستگاه‌های قضایی، دادستان و نیروی پلیس به دنبال پیدا کردن مجرم و احقاق حق قربانی هستن. اما به مرور زمان و هرچی از قصه میگذره انگار شکل و تعریف ما از قربانی در سریال تغییر میکنه، انگار جنایت بزرگتری در شرف اتفاقه. همونطور که گفتیم فیلم درباره مهمترین پرونده قضایی شهر نیویورکه. توی آوریل 1989 به یه دختر 28 ساله سفیدپوستی که توی سنترال پارک نیویورک در حال دویدن بوده تجاوز میشه. پلیس به سرعت وارد عمل میشه و تعداد زیادی از سیاه‌پوستا و رنگین‌پوستا و مهاجرایی که به نوعی پاتوقشون توی اون پارک بوده رو بازداشت میکنه و طی بازجویی‌ها 5 نفر رو که اینها قهرمانای سریال ما هم هستن به عنوان متهمین اصلی دستگیر و بازداشت میکنه. ارجاع جالبی توی این سریال وجود داره و اون این که به دنبال بازداشت این نوجوان‌ها و رسانه‌ای شدن خبر تجاوز، دونالد ترامپ که در اون زمان بیشتر به عنوان یک سرمایه‌دار و ملاک بزرگ شناخته می‌شد تا یک سیاستمدار، در روزنامه‌ها آگهی در 600 کلمه و با مبلغ 85,000 دلار در 4 روزنامه مطرح نیویورک، یعنی نیویورک تایمز، دیلی نیوز، نیویورک پست و نیویورک نیوز دی چاپ می‌کنه و خواهان اون میشه که اجرای مجازات اعدام بار دیگه در نیویورک از سر گرفته بشه. You better believe that I hate the people that took this girl and raped her brutally. You better believe. و بسیار هم فشار میاره برای محاکمه هر چه سریعتر متهمین. سال 2016 ترامپ در خصوص این اتفاق مصاحبه میکنه، اما باز هم موازی که در اون سال داشته کوتاه نمیاد و از کاری که کرده پشیمون نیست و همچنان دفاع میکنه. موضوع اصلی ما در این شماره از پادکست بررسی بحث نژاد پرستی و نگاه تبعیض‌آمیز به نژاد و رنگ پوست در پدیده‌هایی مثل سینما و تلویزیونه. اگه این سالها شما سریال‌های مهمی مثل لاست، فرار از زندان، واکینگ دد، بریکینگ بد، شیملس و خیلی از سریال‌های دیگه رو دنبال کرده باشین، متوجه میشین که این سریال‌ها بخش اعظمی از اقبال عمومی خودشون رو مدیون استفاده سیاستمدارانه و زیرکانه از کاراکترهای رنگین پوست هستن. یا به نوعی کارگردان‌ها با سپردن نقش‌های کلیدی به سیاه‌ها، سرخ‌ها و حتی آسیایی‌ها خواستن دل همه رو برای دیدن سریال‌هاشون به دست بیارن. اما در طول تاریخ سینما همه چیز اینقدر ساده پیش نرفته و قصه حضور سیاه‌پوستا و متعاقب اون بحث‌های نژادپرستی با داستان‌های عجیب و فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده. شاید واسهتون جالب باشه که حضور سیاه‌پوستا در سینمای آمریکا به واسطه بحث‌های نژادی و قومی دقیقاً به زمان پیدایش خود سینما برمی‌گرده. زمانی که عده‌ای مردم کوچه و خیابون رو ساعت‌ها پشت صف‌های طولانی با فیلم‌های شهر فرنگی سرگرم می‌کردن. اولین بار توماس ادیسون که خیلی‌ها از اون به عنوان بنیانگذار سینما در آمریکا یاد می‌کنن در اوایل سال 1894 با فیلم‌های شهر فرنگی چون کاکاسیاهای کوچولو می‌رقصن، سه مرد می‌رقصن، کاکاسیاهای رقاص شروع کننده این جریان میشه. بعد از رشد روزافزون تکنولوژی و نشستن تصاویر روی پرده‌های عریض سینما، این نگاه‌های کینه‌توزانه ادامه پیدا می‌کنه. ادیسون با ساختن فیلم‌هایی چون بچه سیاه رقاص سال 1897، رقص بومی دختران هند غربی 1902، کاکاسیاهای جامائیکایی در حال رقص دوگام 1907 به نوعی مواضع قبلی خودش رو ادامه میده. البته این فیلم‌ها به لحاظ ساختاری آثار مهم و قابل اعتنا و ماندگاری نیستن، اما به هر حال شروع کننده شکل‌گیری نگاه سطحی و تمسخرآمیز به سبک زندگی سیاه‌پوستا شدن.
Broken pieces to fade, and lay your head upon my shoulder till you wake, and sleep through the stormy winter we'll escape. You know I will be here at the end of the day. You know your name. When times are hard, I'll hold you close. Let love heal you, and I'll do the same. You know I will be here at the end of the day. Tears falling down your cheek there. Can't be safe, and fears they're stealing from the softness of your face. How we pray we'll be turning corners out of this place. You know I will be here at the end of the day. You know your name. Hold you close. Just let love heal you, and I'll do the same. You know I will be here at the end of the day.
بعد از شکل‌گیری گروه‌های تئاتری، یک سنتی در اکثر نمایشنامه‌ها باب میشه که بازیگرای سفیدپوست برای بازی در نقش سیاه‌پوستا صورت خودشون رو سیاه می‌کنن و در قالب نقش‌های عمدتاً موسیقی فرو میرن. این رویه خیلی سریع به سینما هم راه پیدا کرد و بازیگرها با چهره‌های سیاه شده متن‌های کمیک و اغراق شده‌ای رو برای سرگرم کردن سفیدپوستا اجرا می‌کنن. ساختار فیلمنمایی این دوران طوری طراحی میشه که هیچ گونه لحظه دراماتیک و مهمی بین بازیگرای سیاه و سفید برقرار نشه و کارکرد سیاه‌ها در این آثار بیشتر به دوش کشیدن بار کمدی فیلم برای جلب توجه و رضایت مخاطبای سفیدپوست بوده. اگه بخوام نگاه تحقیرآمیزی که سینما در اون زمان نسبت به سیاه‌پوست‌ها داشت رو براتون توضیح بدم، باید با هم یک سری از فیلم‌های مهم در این حوزه رو مرور کنیم. مثلا در فیلم تمساح و بچه کاکاسیاه، یک مرد با ضربات تبر بدن تمساحی رو میشکافه تا پسر بچه سیاه‌پوستی رو که توسط یک تمساح بلعیده شده رو نجات بده. خب بیشتر هدف این فیلم نشون دادن نحسی و بخت برگشتگی پسر بچه سیاه‌پوسته. یا در فیلم هفت شانس، مردی برای دستیابی به ارثیه خانوادگیش باید به سرعت ازدواج کنه که در طی این مسیر در شرف ازدواج با یک زن سیاه‌پوست قرار میگیره و کل این فیلم حول فرار مرد از زن سیاه‌پوست میچرخه. از این داستان چه برداشتی میشه کرد؟ مشخصه که این داستان‌ها بیش از هر چیزی نماینگر تحقیر سیاه‌ها و بخت برگشتگی جنسی سفیدپوست‌ها بوده. اما این بحث های قومی و نژادی تو برخی از فیلم ها مثل جنگ ملت ها خیلی واضح‌تر و عیان‌تر بیان میشه. این فیلم روایتگر مشاجره و زد و خورد زوج های یهودی و مکزیکی و ایرلندی و سیاه‌پوسته که در آخر فیلم تمامی این جنگجوها به جز سیاه‌پوستا با هم صلح میکنن تا به نوعی طرد شدگی اجتماعی سیاه‌ها رو به شکل کاملا پررنگ به تصویر بکشن. به زنگ‌های دیگه‌ای هم که درباره روایت سینما از سیاه‌پوستا وجود داره برمیگرده به تأثیراتی که کارگردان‌ها از رمان کلاسیک و ضد برده‌داری کلبه اموتوم نوشته هریت پیچرستو گرفتن. در اکثر اقتباس‌های سینمایی که از کتاب شده، درست شبیه چیزی که در تئاترهای اون دوران مرسوم بوده، سعی بر این بوده که در فرمانبرداری اموتوم بزرگنمایی بشه و اساساً مانور چندانی هم به جانمایه اخلاقی که در متن کتاب خیلی پررنگ بوده نشده. تا سال 1917 ما تقریبا بیش از 17 مورد اقتباس از این کتاب داریم و اتفاق جالب وقتی افتاد که در یکی از این فیلم ها چارلز گلیپین، یکی از معدود بازیگران سیاه‌پوست دوره صامت که برای نقش اموتوم انتخاب شده بود، در اعتراض به این ترسیم خلاف واقعی که نویسنده و فیلمنامه نویس از نقش اموتوم داشته، بازی در فیلم رو نیمه کاره رها میکنه. این حرکت شجاعانه گلیپین مدت‌ها در ذهن همه سینمایی‌ها موندگار میشه. اما اوج تنش‌های نژادی سینما جاییه که فیلم تولد یک ملت اثر گریفیث ساخته میشه. فیلم به علت نمایش تصویری وقیحانه از سیاه‌پوستا و شوخی با کلیشه‌های جنسی اونا به شدت خون سیاه‌ها رو به جوش میاره. شورش‌های عظیمی در شهرهای مختلف بر علیه فیلم برپا میشه و گریفیث به شدت مورد هجوم نشریات لیبرال و سیاه قرار میگیره. که البته این حواشی بیشتر به افزایش مخاطب فیلم کمک میکنه، ولی بعد از کشوقس‌های فراوون نسخه کوتاه شده ای از این فیلم در سال 1919 با عنوان تولد یک نژاد به اکران عمومی در میاد. پیدایش و ظهور صدا در سینما و ساختن فیلم‌هایی با حضور سیاه‌پوستا، کمپانی مترو گلدن مایر تونست با سیستم صوتی منحصر به فرد خودش فیلم مهم هاللویا به کارگردانی کینگ ویدور رو تولید کنه. فیلم به نوعی واکنشی بود به تمام فیلم‌های آمریکایی که تصویر واحدی از سیاه‌ها رو نشون می‌داد و به دلیل قدرت هنری که نسبت به فیلم‌های زمان خودش داشت به شهرت قابل توجهی رسید. در فاصله 2 سال بعد از چاپ رمان مشهور برباد رفته نوشته مارگرت میشل، یعنی سال 1939، ویکتور فلمینگ تصمیم میگیره فیلمی با اقتباس از این رمان بسازه. تجربه تلخ سازندگان تولد یک ملت باعث شد تا دست‌اندرکاران فیلم برباد رفته بیشتر قصه رو با محوریت رابطه عاشقانه رت باتلر و اسکارلت اوهارا پیش ببرن. نتیجه این رویکرد هوشمندانه جایزه اسکار هاتی مک‌دنیل بازیگر نقش مامی یا همون خدمتکار بود. نام مک‌دنیل برای همیشه به عنوان اولین سیاه‌پوست برنده اسکار در تاریخ سینما موندگار شد. سالهای جنگ جهانی دوم مصادف بود با نمایش تصویر جدیدی از سیاه‌پوستا تو سینما. تو این سالها تلاش بسیاری شد برای ارائه تصویر حقیقی و واقعی و واضح‌تر از سیاه‌پوستا. ظهور این گرایشات با 4 فیلم غریبه در غبار، خانه شجاعان، پینکی و مرزهای گمشده اوج خودش میرسه. غریبه در غبار بر اساس رمان ویلیام فالکنر ساخته شد. حکایت یک مرد سیاه‌پوسته که با رفتار کنشمند خودش سفیدپوستا رو مجبور میکنه که با اعمال نجات پرستانه و متعصب خودشون روبرو بشن و به خودشون بیان. در سالهای دهه 60 شاهد روایت واقع‌گرایانه تری از سیاه‌پوستا تو سینما هستیم. جان فورد با فیلم گروهبان راتلج، سام پکینپا با فیلم سرگرد داندی یا سایه‌ها اثر جان کاساویتیس از آثار مهم این دهه هستند. سینمای کارگاهی و گنگستری هم بدون شک از جذاب‌ترین ژانرهای استعمار سیاه به شمار میره. تو همین سالهای دهه 60 این فیلم‌ها بیشتر از هر چیزی محیط اجتماعی شهری معاصر رو تصویر می‌کشن و با شمایل نگاری محل‌های سیاه‌پوست نشین اونجا رو به عنوان یک جنگل شریف و باشکوه جلوه میدن. اونا غالبا سکس و خشونت زیادی رو به نمایش میگذارن و قهرماناشون همواره از رویارویی با نهادهای اجتماعی سفید سربلند بیرون میان. چرخه استثمار سیاه در دهه 70 میلادی و در سال 1975 شاهد تغییر جهت کامل در گرایش و سمتگیری سیاه‌ها در هالیووده. تو این دوره سیاه‌پوستا بیشتر ضد قهرمانایی بودن که در برابر قهرمانای داستان قد علم می‌کنن و در نهایت شخصیت‌هایی مثل هری کثیف مچشون رو می‌خوابونن. اینها به در شرایطی که تفکر صنعت سینمای هالیوود در این دوره دستخوش تغییر جهت میشه. چرا که هالیوود کشف میکنه مخاطب سیاه‌پوست هم بخش اعظمی از مردم عامه سینما دوست رو تشکیل میده و به این نتیجه میرسه که میتواند استثمار سیاه‌پوست‌ها رو رها کرد بدون اینکه تأثیر نامطلوبی بر وضعیت مالی هالیوود بگذاره. توی دهه 80 قضیه یکم فرق میکنه. کمدین‌هایی چون ادی مورفی، ووپی گولدبرگ، ریچارد پرایور شهرتی برای خودشون به دست میارن. ولی چیزی که اونها بر پرده نقره‌ای بر مقام میارن و مخاطب نشون میدن شیوه جنون‌آمیز کمدی سیاه‌پوستیه که به طور کامل از بیان‌های سینمایی و سنتی نژادپرستانه فاصله گرفته. ما اول اپیزود به فیلم رنگ ارغوانی اسپیلبرگ اشاره کردیم. شاید مهمترین فیلم این دوره رنگ ارغوانی اسپیلبرگ باشه. رنگ ارغوانی داستان آگاهی تدریجی زن سیاه‌پوست و فقیریه که در تمام عمرش مورد آزار و سوء استفاده مردان قرار میگیره. این اولین باریه که هالیوود با این لحن تند رابطه مرد و زن سیاه‌پوست رو مورد کنکاش قرار میده. در ادامه همین دهه اسپاکلی با ساختن فیلم اون لازمش داره سال 1986 تمام نگاه‌ها رو به خودش معطوف میکنه. فیلم درباره حیات جنسی یک زن جوان سیاه‌پوست با مردانه. فیلم اسپاکلی موجی نو از سینمای عامه پسند آفریقای آمریکایی رو خلق میکنه و تونست تماشاگرای زیادی رو به سینما بکشه. و اما دهه طلایی 90، ساموئل جکسون مرد هفتیر به دست فیلم پال فیکشن، مورگان فریمن مرد مرشد صفت فیلم شاوشنگ، دنزل واشنگتن مرد وطن پرست مالکوم ایکس، همگی شمایل ماندگاری رو از سیاه‌پوستان در تاریخ سینما می‌آفرینند. اما مسئله نژادپرستی هیچ وقت پیچیدگی‌های خودش رو در سینما از دست نداده. بنابراین طی این سال‌ها هم فیلم‌های متعددی با محوریت بحث نژادپرستی ساخته شد. شاید به قول تارانتینو نژادپرستی تبدیل به امر نهادینه در دل مردم جهان شده که با هر رخداد و هر حادثه اجتماعی به سرعت جهان رو تحت تاثیر قرار میده. توی سالهای اخیر هم فیلم‌های مهمی با موضوع نژادپرستی یا زندگی رنگین‌پوستا یا سیاه‌پوستا ساخته شده. فیلم‌هایی مثل هلپ، د گرین بوک، 12 سال بردگی، مونلایت، مسیر سبز، جانگو، سلما و ده ها فیلم دیگه که اتفاقا تو جشنواره‌های سینمایی هم استقبال خوبی از اینها میشه. یا تو سریال‌هایی که اخیراً ساخته شده، آتلانتا با بازی دونالد گلوور و تهیه کنندگی خودش که جایزه گلدن گلوب و امی رو هم میبره. تمام این فیلم‌های موفق این سال‌ها حاصل ممارست و خواست برای تغییر ذهنیت مخاطب نسبت فیلم‌هایی است که علیه سیاهان در طول تاریخ سینما ساخته شده و ما فقط اشاره کوچکی به اونها کردیم. حکایت پیچیده بحث‌های نژادی این پیام رو به ما میده که در آینده هم فیلم‌ها و سریال‌های بیشماری با این مضمون ساخته خواهد شد. ما تا اینجای پادکست بیشتر در مورد تقابل نژادپرستانه در فیلم‌ها و سریال‌ها صحبت کردیم، اما واقعیت اینه که ابعاد نژادپرستی اونقدر وسیعه که هیچ پدیده‌ای رو از تأثیرش بی‌نصیب نمی‌ذاره. یکی از آوردگاه‌های مهم بحث‌های نژادی موسیقیه، به طور مشخص موسیقی و فرهنگ رپ. همونطور که تأثیر این نوع موسیقی رو در لحظات مهم سریال وندی سیاس هم به طور کامل و به وضوح احساس می‌کنیم. اختلاف نژادی در امریکا و به طور مشخص در شهر نیویورک باعث انشقاق عجیبی بین سیاه‌های زاغنشی و سفیدپوستان نژادپرست شده بود. این درگیری‌ها به حدی بود که منجر به ایجاد خط مرزی بین محل‌های سیاه‌نشین با سایر نقاط نیویورک شد. تنها خروجی مهم این درگیری‌ها سبک نوظهوری از مدل خوندن بود که تکاملی یافته اون رو امروز به عنوان سبک رپ می‌شناسیم، که از دل همین محله‌ها و در خلال همین درگیری‌های نژادی به وجود اومده. Changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. See no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today, but you made it in a sleazy way. Sell it back to the kid, I gotta get paid. But hey, well that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. سیاه‌پوستا که از اونا به عنوان پایه‌گذاران موسیقی رپ یاد میشه، به خاطر بضاعت مالی اندکشون توان ساختن موسیقی در استودیوها رو نداشتن و برای اینکه بغض و کینه خودشون رو هر طور شده بیان کنن به خیابونا می‌ریختن و اشعار بداهه عجیب و غریبی رو می‌خوندن. اصلی‌ترین ساز سیاه‌ها دست‌هاشون بوده و کمک دست‌ها ریتم آهنگ‌ها رو می‌ساختن و اعتراض خودشون رو ابراز می‌کردن. اما اگه به ریشه‌های اصلی موسیقی رپ رجوع کنیم، به غرب آفریقا و سرودهای ستایش ساوانا، نام یک منطقه علفزاری در آفریقا خواهیم رسید. مضاف بر این، تکخوان‌های وجود داشتن که طنزهای اجتماعی رو به شکل ترانه و نقالی، یه چیزی شبیه استندآپ کمدی اجرا می‌کنن که این بسیار به رپ کلاسیک تشابه داره. بر تقدیر موسیقی رپ رفته رفته جای خودش رو بین مردم باز کرد و همه اینا دست به دست هم داد تا اولین آهنگ رپ با سر و شکل حرفه‌ای و رسمی تو سال 1968 به اسم Here Come the Judge توسط کمدین معروف پیگمیت مارکام ضبط و اجرا بشه.
Yeah, he the cold of swing. It's just about ready to do that thing. I don't want no tears, I don't want no lies. Above all, I don't want no alibis. This judge is hip, and that ain't all. He'll give you time if you're big or small. Fall in line or this coat is neat. Peace, brother.
Whoa, here come the judge. Here come the judge. Everybody know that he is the judge.
I want a big round table when I get there. I won't sit down to wonder square. I'm gonna lay down the law. They better not budge. I bust some head because I am the judge.
He is the judge.
ریشه‌های موسیقی رپ در همه اون سال‌ها بیشتر درباره موضوعات تبعیض نژادی و اعتراضی بوده و اون چیزی که امروز به عنوان رپ در دنیا شناخته میشه از گروه‌ها و دسته‌های سیاه در امریکا به جا مونده که با نفوذ سیستم‌های اطلاعاتی امریکا به گروه‌های موسیقی و برخورد سخت با خواننده‌های مشهور اون دوره به نوعی به لحاظ محتوایی دچار تغییر اجباری شده. اما شاید خیلی حیف باشه که از موسیقی نژادپرستی صحبت کنیم ولی از مایکل جکسون بزرگ یاد نکنیم. مایکل جکسون در طول سالها فعالیتش با ساختن کارهای اعتراضی تأثیر بسیار زیادی بر بیداری جامعه جهانی در مورد مسئله نژادپرستی داشته. مثل ترانه They Don't Care About Us، اونها به ما اهمیت نمیدن. اوپرا به عنوان یکی از تهیه کننده‌های مینی سریال اسپوردیم. اما نکته جالب دیگه حضور رابرت دنیرو در کنار اوپرا به عنوان یکی از تهیه کننده‌های دیگه سریاله. البته سخنرانی‌ها و مواضع توندی که دنیرو در سال‌های اخیر علیه ترامپ داشته و نقشی که صد البته ترامپ در این پرونده داشت، حضور دنیرو به عنوان تهیه کننده خیلی عجیب و غریب نیست.
What do you mean by that?
Well, he calls everything fake because he knows he's fake.
و نکته آخر این که نتفلیکس در سال 2018 یه سریال دیگه به اسم 7 ثانیه رو با موضوع تبعیض نژادی تولید و پخش میکنه. اما اون سریال به اندازه وندسیاس مورد توجه واقع نمیشه. خیلی‌ها معتقدن که وندسیاس ادامه و دنباله سریال 7 ثانیه است. به هر طریق ما سعی کردیم در این شماره از پادکست به لحاظ اهمیتی که محتوای سریال داشت بیشتر در خصوص موضوع تبعیض نژادی و تاریخ اون در سینما و سریال‌ها صحبت کنیم و از نقد مثبت یا منفی سریال پرهیز کنیم. ما همچنان در پادکست 99.1 امیدواریم که با کمک شما روز به روز بهتر بشیم و نواقصمون رو جبران کنیم. شماره دوم پادکست 99.1 تقدیم شد از طرف روزبه بدیزادگان، پیمان پورحسینی، استدیو پیکان و علی رسپا و من رضا هاشمی و ممنون از هدا حق‌شناس برای همراهی در شماره دوم و یک تشکر ویژه از دکتر علی آذری، منتقد و فعال در حوزه سینما و تلویزیون که در تولید محتوای این شماره از پادکست همراه ما بود. دوستانی که ساکن شیراز هستن بدون شک با علی آذری نازنین و ایونت ها و فعالیت های هنری و شب های فیلمش آشنان. این روزها پروژه جذاب سینمای روباز رو در بافت قدیمی شهر شیراز داره به نام دیوار درب شازده که میتونید با مراجعه به صفحه اینستاگرام این سینمای روباز از فعالیت های سینما و فیلم هایی که به اکران در میاد با خبر باشید. در پایان آهنگ آدیوس رو از بنجامین کلمنتاین با هم میشنویم. خدا نگهدار.
Adios, adios to your afternoon, 'cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios, adios, I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited but no one came, you were just too late. That decision is mine, that decision is mine, so let the lesson be mine, let the lesson be mine. That decision is mine, that decision is mine, 'cause the vision is mine, the vision is mine. Adios, yes, goodbye, adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat in Edmonton. After all, I should have no regrets, for if it wasn't for my mistakes I made yesterday, where would I be by now? That decision was mine, that decision was mine, so let the lesson be mine, let the lesson be mine. That decision was hard, that decision was hard, but the vision is mine, the vision is mine.
Silver Street, taking the train. I know very well the angels, they come and go. You know, last time I met an angel, but then, you know, she left. And I don't know the things about angels anyway. You know, sometimes you think that you know more than you know, but you actually don't understand. Anyways, when they come to me, they sing to me so beautifully. If I can recall their melodies, it goes, excuse me to take your time, but it goes something like this.
the trees cease breathing, lest the bees cease breeding, and all the salt in the Dead Sea ferments to honey. Until then, I'll be forever chasing, chasing, chasing it all to the very end. That decision is mine, the lesson be mine, 'cause the vision is mine. The decision is mine, the lesson be mine, 'cause the vision is mine.